بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و قال و فی الغنیت، بسم الله الرحمن الرحیم، و فی الغنیت لو هلک المبیع فی مدت الخیار فهو من مال بایعه الا ان یکون المبتاع قد احدث فیه حدثا یدل علی الرضا. انتها. و قال الحلبی فی الکافی فی خیار الحیوان فإن هلك في مدة الخيار فهو من مال البايع إلا أن يحدث فيه حدثا يدل على الرضا. انتهى. وفي السرائر بعد حكمه بالخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيام قال هذا إذا لم يحدث في هذه المدة حدثا يدل على الرضا و یتصرف فیه تصرفن ینقص قیمته او یکونو لمثل ذالک تصرف اجرتن به ان یرکبت دابه او یستعمل الهمار او یقبل الجاریه او یلامسها او یدبرها تدبیرن لیس له الرجوع فیه کالمنظور. انتها. و قال فی موضع آخر اذا لم یتصرف فیه تصرفا یؤذن بالرضا فی العاده. در بین احتمالات چهارگانه مرحوم شیخ احتمال سوم را تقویت کردند که در واقع جمله فذلک رزمن جمله خبریه باشه و در مقام تعلیل باشه و اون جمله فلا شرط له جزای این شرط اول باشه، که انهو امام فرموده است اگر در حیوان تصرفی کرد خیار ندارد، به علت این که این تصرف دال است بر رضا، به علت این که این تصرف دال است بر التزام عقد، و این دلالت هم به نحو نوعی بود نه شخصی، رضا هم رضای نوعی بود نه رضای شخصی. این حرف رو ایشون تقویت کردن و برای تأیید این حرف به کلمات فقها تمسک کردن، که این فقهایی که کلماتشون رو میخوانیم همه اینها تصرفی را مسقط دانستن که دال بر رضا باشه. خب وقتی گفتن تصرف دال بر رضا باشه، معلوم میشد این دلالت دلالت نوعی است دیگه، چون اگر چنانچه رضا رضای شخصی بود نباید بگن تصرف دال بر رضا، و بگن تصرفی که دال بر رضای متصرفه، به نحوی رضایت را به متصرف نسبت بدهن. اما همین که رضایت را به خود تصرف نسبت دادهن، این دلیل است برای این که مرادشون رضای نوعی و دلالت نوعی است نه شخصی و فعلی. از بین فقها پنج نفر این فقها از قدما هستند: مرحوم مفید در مقنعه، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، مرحوم ابن ادریس در سرائر، مرحوم ابن زهره در غنیه و مرحوم حلبی در کافی. از این پنج بزرگوار نقل کرده ان که تصرفی که دال است بر رضا. از متأخرین هم از سه نفر نقل قول کرده ان یکی از مرحوم علامه در تذکره یکی از مرحوم فخرالمحققین در ایضاح و یکی هم از محقق کرکی در جامع المقاصد، از متأخر المتأخرین هم از شهید در دروس نقل کرده اند. پس مجموعاً از 9 نفر از فقها ایشون نقل میکنن که اون تصرفی مسقط خیار هست که دلالت بر رضا داشته باشه. ولی از رو میخونیم بعضی از کلمات این بزرگان اگر صراحت نداشته باشد حداقل ظهور در رضای شخصی داره و ظهور در رضای فعلی داره، نه در رضای نوعی که مرحوم شیخ در صدد بیانش هستند. و از کلمات همین بزرگواران تصرفاتی را مسقط نقل نکرد، میگن مسقط نیست و خارج دانستند، یکی تصرفاتی که به منظور اختبار باشه، یکی تصرفاتی که به منظور استخبار باشه. اختبار یعنی امتحان، استخبار یعنی کشف حال، اطلاع. اون تصرفاتی که به منظور اطلاع باشه یا تصرفاتی که به منظور اختبار و امتحان باشه یا تصرفاتی که در طریق رد اون حیوان به صاحب اولیه اش انجام بگیره یا اون تصرفاتی که این تصرفات را گفتن مسقط خیار نیست. بعض از تصرفات را هم مسقط دانستن ولو نوعاً دال بر رضا نباشد، یکی تصرفی که منقص قیمت باشه، یکی تصرفی که اجرتدار باشه، یکی تصرفی که نتواند بعد از این تصرف عین را به ملک خودش برگردانه. گفته ان اگر در حیوان خریده شده این نوع تصرفات هم صورت بگیره ولو دال بر رضا هم نباشد، اینجاها هم خیار ساقطه، عیبی در حیوان به وجود بیاره، نقصی در حیوان به وجود بیاره یا مقدار زیادی از راه رو سوار حیوان بشه یا باری بر حیوان بار بکنه، این طور کارهایی که معمولا اجرت داره، یا اگر کنیز است و کنیز را خریده است تدبیرش بکنه، یعنی بگه تو دبر حیات من آزاد هستی، و جوری هم باشد که نتواند این تدبیر را برگردانه، چون تدبیر در ضمن نظر واقع شده است. گفته است لله علیه که اگر کنیزی را مالک شدم این کنیز را تدبیرش بکنم، خب بعد از آنی که نظر کرد دیگه قابل برگشت نیست. پس از مجموع کلمات این بزرگان استفاده شد که اون تصرفی که نوعاً دال بر رضا باشه و اون تصرفاتی که تغییری در اون عین مشترا به وجود بیاورد یا تصرفاتی که اجرت داشته باشه یا حق استرجاعش را نداشته باشه، همه این تصرفات مسقط خیار هست. منتها مرحوم شیخ در آخر 2 تا اشکال ذکر می کنن که هر 2 اشکال ها رو سابق هم داشتن. می فرماین اگر شما بگویید که اون تصرفی مسقط خیار هست که این تصرف نوعاً دال بر رضا باشد، این با اون نوع تصرفاتی که در روایات یا در فتاوا آمده بود با هم مناسب نیست. در بعض از فتاوا اینطور فتوا داده بودن که اگر به طرف بگویی ناول نیستو، اغلق الباب، اسقنی، اینطور تصرفات را هم گفته بودن مسقطه، در حالی که این نوع تصرفات قطعا نوعا دال بر رضا نیست. تو روایات هم داشتیم که ان لامسها او نظر الیها به یک نظری که یحرم، اینها گفته بودن که مسقط خیار هست. پس ما وقتی به کلمات فقها مراجعه می کنیم و به متن روایات مراجعه می کنیم، می بینیم برای تصرف مسقط مثال هایی را آورده ان که این مثال ها نوعاً کاشف از رضا نیست و نوعاً دال بر رضا نیست. چون وقتی تصرف دال است بر رضا که نوعیت داشته باشه، اغلبیت داشته باشه، و اصلاً ما نمیتونیم بیان بگیم هر تصرفی دال است بر رضا. این یک مسئله. اشکال دوم که سابق هم به این اشکال اشاره کردیم این بود که اگر تصرفات در زمان خیار، خصوصا این تصرفاتی را که ذکر کردیم، مسقط خیار باشد، اصلا جعل الخیار لغوه. چون گفتیم در مدت 3 روز حیوان منفک از این تصرفات نیست، شما نمی توانید حیوان مشترایی را پیدا بکنید که از این تصرفات منفک باشه، این تصرفات درش نباشه. بنابراین اگر بنا شد تصرف دال بر رضا مسقط باشه، از اون طرف هم ما تصرفات را که نگاه می کنیم، اغلب تصرفات تصرفاتی است که لا ینفک کل حیوان از اون تصرفات، و یقین داریم این تصرفات به قصد رضا نیست، مردد است آدم در 3 روز و این تصرفات رو انجام میده، نمیدوند بخرد یا نخرد. ممکنه عازم بر فسخ باشه، ممکنه منظورش اختبار یا استخبار باشه. بنابراین اون وقت اگر باز هم بگوییم خیار حیوان ثابته، موردی نمیمونه. اگر موردی هم بماند، با این تعلیل جور نمیاد. برای این که ما وقتی میگیم تصرف یعنی رضا و تصرف دال است بر رضا، که حداقل 80% تصرف ها دال بر رضا باشه، در حالی که در این ایام خیار که بحث ما تصرفات زمان خیاره، در ایام خیار 95% تصرفات تصرفات لا عن رضاست، یا تصرفات با تردیده، یا تصرفات با عزم بر فسخه، یا تصرفات غفلتی است، آدم غافل میشه، یا تصرفات اشتباهی است، آدم کنیز را به کنیز سابق خودش اشتباه میکنه. این نوع تصرفات 5% تصرفات ممکنه تصرفات دال بر رضا باشد. اون وقت این خیلی مستهجن است که از امام علیه السلام اینجور نقل بشه که اگر چنانچه کسی در حیوانی تصرف کرد، فلا خیار له فلا شرط له، چون تصرف این طوریه، تصرف دال است بر رضا. نه، تصرف اتفاقا عکس اینه، اغلب تصرف ها در این 3 روز دال بر رضا نیست، و باید بگیم پس تصرف مسقط خیار نیست. تعلیل به این که بگیم تصرف دال است بر رضا، چون نوعاً دال است، پس گفتیم هر تصرفی، منتها بعداً بیاییم استثناء بکنیم، این با این تعلیل به نحو مطلق عرض کنم که جور نمیاد. حالا ببینیم آیا میتونیم از این دوتا شبهه جواب بدیم یا نه. از جمله قدما که تصرف دال بر رضا را مسقط دانسته‌ان، سید ابن زهره رضوان الله تعالی علیه، که ایشون در غنیه فرموده لو هلک المبیع فی مدت الخیار فهو من مال بایعه، اگر در زمان خیار مرد از جیب بایع رفته، البته خیار مخصوص مشتری، الا ان یکون المبتاع قد احدث فی، مگر این که خریدار، اون مبتاعی هم که دیروز داشتیم اونم به معنای خریداره که داشتیم، الا ان یتصرف فیه المبتاع، مگر این که مشتری و خریدار در اون حیوان تصرف بکنه. بنابراین ایشون فرموده است که تصرف اگر در زمان خیار حیوان انجام شد به عهده بایه است، الا این که مبتاع و خریدار قد احدث فیه حدثا، در این حیوان مشترا احداث حدثی بکنه و تصرفی بکند که یدل علی الرضا، که اون تصرف دال بر رضا باشه. انتها حرف مرحوم ابن زهره. مرحوم حلبی در کافی فرموده است، کتابی است در فقه، فی خیار الحیوان فان هلک فی مدت الخیار، چون کافی یک کتاب روایت داریم مال مرحوم کلینی، یک فقه داریم مال مرحوم حلبی، فان هلک فی مدت الخیار، اگر حیوان در مدت خیار بمیرد فهو من مال البایع، از جیب بایع میرود، الا ان یحدث فیه حدثا یدل علی الرضا. باز از جمله قدما هلیس ابن ادریس، که ابن ادریس دیگه برزخ بین قدما و متأخرینه، تا زمان ابن ادریس را میگیم قدما، از زمان ابن ادریس به این طرف دیگه متأخرین شروع میشون. ابن ادریس هلی رضوان الله علیه در سرائر اینجور فرموده است، بعد حکمهی بالخیار فی الحیوان الی سلاست ایام، بعد از آنی که فتوا داده است صاحب الحیوان بالخیار تا سه روز، قال هازا اذا لم یحدث فی هازه المده حدثن یدل علی الرضا. این که میگیم عرشبت که از جیب بایع میرود و خیار فسخ دارد، خیار فسخش در صورتی است که تصرفی نکند که دال بر رضا باشد. و یتصرف یعنی و اذا لم یتصرف، در وقتی است که تصرفی نکند که دال بر رضا باشد، و در وقتی است که تصرفی نکند در اون حیوان، تصرفی که ینقص قیمته، قیمت حیوان را کم بکنه، یا تنقص قیمته، قیمت حیوان به وسیله او کم بشود، اگر تنقص باشد قیمت می شود فاعلش، اگر ینقص باشد قیمت می شود مفعولش، بعضی کتابا تنقص است، تنقص قیمته یا ینقص قیمته، این هم یکی، او یکون یعنی و اذا لم یتصرف، تصرفی که یکون لمثل ذلک تصرف اجرتن، همچه تصرفی هم اگر نباشه، پس اگر تصرفی کرد که اجرت داشته باشه اونم مسقط خیاره. حالا چه تصرفی اجرت دارد؟ به انیر که بد دابه، سوار دابه بشه، او یستعمل الحمار، الاغ را به کار بکشه، او یقبل الجاریه، بعضی ها این یقبل را هم به جزم خوندن که عطف باشد بر اون لم یتصرف قبلی، اذا لم یتصرف و اذا لم یقبل الجاریه، او لم یلامسها، او لم یدبرها. پس ببینید این تصرفات ولو دال بر رضا هم نباشه، اولش تصرف دال بر رضا، بعد تصرف منقص، بعد تصرف اجرتدار، بعد هم تقبیل و لمس، بعد هم تصرفی که لا رجوع له، اگر این نوع تصرفات انجام گرفت خیار به طور کلی چیه؟ ساقطه. پس میتونیم یقبل را به جزم بخوانیم، برای اینکه یقبل اجرت که نداره که، هرچه وقت که چون گفتن تصرفی که اجرت داشته باشد قهرن، پس یقبل را به جزم میخونیم که عطفه به همون قبلی ها باشه، یا لمس که اجرت نداره دیگه. اولم یقبل الجاریه، اولم یلامس الجاریه، اولم یدبر الجاریه تدبیرن که لیس له الرجوع فی، که حق رجوع نداشته باشد، مثل اون جاریه ای که منظوره است، نذر کرده است او را تدبیرش بکند، که تدبیر المنظور. انتها حرف ابن ادریس. و قال فی موضع آخر، خب اینجا لم یتصرف ظاهره چه تصرفیه؟ علمای اعلام، کی تصرف نکند تصرفی که دال بر رضا باشه؟ مشتری. این ظهور دارد در این که این رضا رضای چیست؟ رضای فعلی است. اما از حرف بعدشون می شود استفاده کرد رضای نوعی مراده. به کدوم؟ نه بله. ببینید عطبری اگر باشه باید اجرتدار باشه، گفتیم تقبیل اجرتدار نیست، تصرف اجرتدار نیست، لمس تصرف اجرتدار نیست. چرا استعمال بار ازش میکشی؟ بار کشته اجرت نداره؟ نه دیگه، نه ها؟ میدونم اینا تفسیر اون تصرفی است که فیه اجره. تصرفی اجره مثل چی؟ به ان یرکبت دابه، به ان یستعمل الحمار، به ان یقبل الجاریه. اینم تصرف اجره داره نیست که. بله حالا دیگه بالاخره، حالا شما دلتون باید اونطور تفسیر رو فرمایید. ذهن ما این بود که خدمتتون عرض کردیم. مرحوم شهیدی هم به این نکته اشاره فرمودن و به اتفاقا بهترین حاشیه ها واقعا حاشیه مرحوم شهیدی است که همه حواشی را ایشون بررسی فرمودند رضوان الله علیه. عرض کنم که انتها و قال فی موضع آخر، در جای دیگر فرموده است اذا لم یتصرف فیه تصرفا یؤذن بالرضا. این یؤذن با همون نوعی میسازه دیگه، تصرفی که مشعر به رضا نباشد به حسب عادت. این کلمه فعل عادت را هم گفته است که بدانید مراد ما رضای شخصی نیست، رضای نوعی است. این مال قدما. و اما متأخرین، مرحوم علامه رضوان الله علیه در تذکره قد عرفت انه استدل علی اصل الحکم، ایشون فرمود چرا تصرف مسقط است، دلیل آورد، فرمود به ان تصرف دلیل الرضا باللزوم، تصرف دلیل التزام به عقد. و قال فی موضع آخر، در جای دیگر از تذکره فرموده است لو رکب الدابة لیردها، اگر سوار الاغ شد که برش گردوند، سوا اون قصرت المسافه او طالت لم یکن ذلک رضا ان بها، این تصرف رضای به معامله نیست. ثم قال، بعدن فرموده ولو سقاها الماء، اگر آبش داد، او رکبها لیسقیها، یا سوار شد تا آبش بده، ثم یردها، بعدن بخواد این را ردش بکند، لم یکن ذلک رضاً منه به امساک، این رضایت به امساک نیست. بله در یک صورت علامه تردید داره، ولو حلبها فی طریقه، تو راه که میرفت گرسنه شد، بالاخره از شیر این شتر استفاده کرد یا از شیر این گوسفند استفاده کرد، فل اقرب، این رو ایشون می‌فرماید فل اقرب انه تصرف یؤذن بالرضا. اقرب رو جایی میگیم که قول اون طرفش هم احتمال بدیم دیگه. مرحوم فخر در تحریر فرموده فی مسئله سقوط رد المعیب به تصرف، رد المعیب به تصرف را که گفته، چون در این جهت فرقی بین خیار عیب و خیار حیوان نیست، تصرف مسقط شده دیگه. قال و کذا لو استعمل المبیع، اگر مبیع رو به کار بکشد، او تصرف فیه به ما یدل علی الرضا، پس اون به کار کشیدن اگر بخواد در مقابل رضا باشد که با او عرض شده، باید استعمالی باشد که معمولا اجرت دار هست که قبلا گفتیم، او تصرف فیه به ما یدل علی الرضا، این خیار ساقطه. مرحوم شهید در دروس فرموده است استثنا بعضهم من التصرف ركوب الدابه، اگر آدم سوار دابه بشود این رو مسقط ندانستن، یا اگر الاغ را به آسیا ببندد برای خورد کردن گندم این رو هم تصرف مسقط ندانستن. استثنا بعضهم از تصرف مسقط ركوب الدابه یا تهنه یا تهن و آسیا کردن، آسیا بستن بر دابه و حلبها دوشیدنش، ازبه ها یعرف و حالها، برای این که حالش را از همین جاها به دست میارن، لیختبر، برای این که عرض شود که این امتحان بشود. بعدم فرموده ولیس به بعیدن، این استثناء که بعضی کردن بعید نیست. و قال المحقق الکرکی، محقق ثانی صاحب جامع المقاصد فرموده لو تصرف ذوالخیار غیر عالم، اگر ذوالخیار در حالی که نمی دانست این حیوان حیوان مشتراست و تصرف کرد، که انزنها جاریته، گمان کرد همون جاریه قبلی خودشه، که انزنها جاریته المختصه فتبینت ذات الخیار، معلوم شد که این اون کنیزی است که روش خیار فسخ داشته است، این کنیز کنیزی است که صاحب خیاره، یعنی خیاری که مشتری روی اون کنیز داره. او زهل ان کونه المشترات، فراموش کرد این رو خریده، ففل حکم تردد، آیا این تصرف ها تصرفی هست که مسقط خیار باشد یا نه؟ تردد، منشأ تردد اینه، ینشأ من اطلاق الخبر به سقوط الخیار به تصرف. تو روایات داشتیم غیر از روایت ابن رعاب که هر تصرفی مسقط خیاره، ولی از اون طرف هم میتونیم بگیم این تصرف ها مسقط نیست. چرا مسقط نیست؟ و من انه غیر قاصد الى لزوم البی، نمیخواد ملتزم به معامله بشود، غافل بوده، زاهل بوده، از لو علم لم یفعل، اگر میدانست این حیوانی است که خریده است تصرف نمیکرد. و تصرف انما عد مسقطا لدلالته علی الرضا باللزوم، اگر تصرف جزو مسقطات شمرده شد، چرا جزو مسقطات شمرده شد؟ چون نوعا دال است بر رضا و این تصرفات دال بر رضا نیست. و قال فی موضع آخر، در جای دیگر از جامع المقاصد فرموده ولا یعد رکوب الدابت للاستخبار لدفع جموعها او للخوف من ظالم او لیردها تصرفا، فرموده است اگر کسی سوار حیوان شد برای این که امتحانش بکنه، یا خواست چموشیش ازش بگیره، حیوان چموشه، چندین بار سوارش شد، رکاب زد تا بالاخره این رام بشه، برای رام کردنش سوارش شده است دیگه، برای دفع چموشیش، یا نه ظالمی اینجا داره حیوانات رو غصب میکنه، خب سوار حیوان شد و یه نهیب بیزد که از دست ظالم نجاتش بدهد دیگه، اول الخوف من ظالمن، یا میخواد زودتر حیوان را به دست صاحبش برسونه، سوارش شد و رفت، اول یردها، این لا یعد رکوب و دابت تصرفا، این تصرف شمرده نمی شود. ثم قال، بعدن فرموده و هل یعد حملها للاستخبار تصرفا، آیا اگر باری بار این حیوان کردن، این حیوان سه خروار بار رو میتونه ببره، چهار خروار بار رو میتونه ببره یا نه، اگر باری بار این حیوان کردن للامتحان آیا این تصرفی هست یا نیست، این مرحوم محقق ثانی فرموده است لیس ببعیدن، پس یعد و حملها، این ما این رو جز به تصرفات مسقط بشماریم، لیس ببعیدن و هل یعد و حملها للاستخبار تصرفن، یعنی لیس ببعیدن عد حمل اینجوری را عرشبت که مسقط. بله لا در از شما و هل لا یعدو یا هل یعدو، بله اینجا هل یعدوست، بله ها بله بخش بله شواسته درسته، بله لیس ببعیدن ان لا یعد، بله میتونیم بگیم که این جز تصرفات مسقط نیست. و کذا لو اراد ردها، اگر حیوان را میخواد برگردونه، و حلبها، اما در بین راه شیرش هم میدوشه میخواد شیرش را بخوره، این هم اشکال نه چون طلبه است، مسئله دونه دیگه، این از اول قصد ملکیت داشت یا نداشت، در زمان خیار منافع مالکیه، مال مشتری است دیگه، پس میخواد از این حقش استفاده کنه. و کذا لو اراد ردها و حلبها لأخذ لبن علا اشکال، البته این رو میتونیم اشکال بکنیم، از اون طرف بگیم جایزه، چرا جایزه، من انهو ملکو، ملکشه دیگه، فلهو استخلاصو، آدم میتوند ملک خودش را از چنگال غیر خلاص بکنه، میتونیم بگیم نه این تصرفه و چون تصرف هست منقصه، یه قدری بالاخره پستانهاش از شیر کم میشه، بنابراین این مسقط خیار هست. و حکی انه فی موضع آخر، در جای دیگری از جامع المقاصد مرحوم محقق کرکی فرموده و المراد به تصرف المسقط، تصرفی مسقط است که ما کان المقصود منه تملک، که غرض از اون تصرف چی باشه؟ تملک باشه، لل اختبار ولا حفظ المبی که رکوب دابت لسق، خب رکوب دابت لسق برای حفظ دیگه، میخواد از تشنگی نمیره. خب این تملکی که اینجا گفتیم دو معنا داره، قهرن مراد از تملک اصل ملکیت نیست، چون سابقا هم داشتیم اصل ملکیت را از کی قصد کرد؟ از همون وقتی که ایجاب و قبول را خوندن. پس این قصد تملک یعنی التزام به همون ملکیتی که انشاء شد، یا اینجور معنا بکنیم، یا قصد تملک را بگیم قصد انتفاع از ملکش، حالا که این ملک ملک من شد، پس من میخوام از منافعش چه کار بکنم، انتفاع ببرم استفاده بکنم. ما کان المقصود من، اون تصرفاتی که مقصوده از اونها تملک باشد، لل اختبار ولا حفظ المبی که رکوب داب بهل سقی انتها. و مراده من التملک، این که میگد اگر قصدش تملک باشد اصل ملکیت مراد نیست، مرادش البقا علیه، همون تملیک سابق را میخواد باقی بگذاره. والالتزام بهی، میخواد به او ملتزم بشه. و یحتمل ان یراد به، یک معنای دیگر هم احتمال داده میشه که مراد از تملک یعنی بهرهگیری از ملک. بهرهگیری از ملک یعنی چه؟ اینا از لوازم تملک دیگه. و یحتمل ان یراد به تملک الاستعمال للانتفاع بالملک، میخواد از ملکش بهره بگیره. لا للاختبار والحفظ، هازا ما حذرنی من کلمات هم فی هاز المقام که از ظاهرت فلمن از سالس. و حاصلش این شد که تصرف تصرفی مسقط است که نوعا داله بر چی باشه؟ بر رضا باشه. و حاصلهو ات تصرف علا وجه یدل و عرفن و یدل نوعا لو خلیه و طبعه. اینجا طبع را به تای منقوط نوشته و بلکه با تای دستدار باشه دیگه. لو خلیه و طبعه علل التزام بالعقد، خود به خود باید داله بر التزام به عقد باشد. لیکون اسقاطا فعلیا، تا این تصرف اسقاط فعلی باشد، فسخ فعلی، اسقاط حق فعلی باشد. فیخرج منه ما دلت القرینه علا وقوعه لا عن الالتزام. پس اون تصرفاتی که با قرینه استفاده می شود رضایت نداشته است، بلکه امتحانی بوده است، استخباری بوده است، اینها دیگه قهرن مسقط خیار نیست. لکن دو تا اشکال باقی میماند. لکن یبقل اشکال المتقدم سابقا، یک اشکالی ما سابق داشتیم که تصرف دال بر رضا با این نوع تصرفاتی که تو روایات و فتاوا به عنوان مثال آورده شده است جور هست یا جور نیست؟ جور نیست. اشکال اول اینه، من ان اکثر امثلت تصرف، اکثر مثال های تصرفی که المذکورت فی النصوص و الفتاوا، که در نصوص و فتاوا ذکر شده است، لیست کذالک، اینا تصرفاتی نیست که نوع اندال بر رضا باشه، بل هی واقعتون غالبا، این تصرفات غالبا واقع می شود، مع الغفله او تردد او العزم علی الفسخ، تصمیم دارد بر فسخ مطلقا، یعنی تصمیم فسخ فعلی داره، حالا امتحانم نشده باشد دیگه، یا تصمیم عزم تعلیقی داره. تصمیم عزم تعلیقی به چیه؟ میگه ما 3 روز صبر میکنیم، ممکن است آخره چه بکنیم؟ فسخ بکنیم. چه وقت ممکنه فسخ بکنیم؟ اگر نسبت به او بیمیل شدیم دیگه. پس فسخ مطلق باشد یا فسخ معلق باشد، که معلقش به چه نحو باشه؟ مطلقا باشه، یعنی الان میخواد فسخ بکنه ولو 3 روز هم نگذره. او اذا طلع على ما یوجب، یا وقتی تصمیم بر الان تصمیم دارد که فسخ بکند، اگر اطلاع پیدا کرد بر چیزی که یوجب و زهده و انه و نفیه، زهده اگر با فی متعدی شد به معنای رغب است، اگر با ان متعدی شد به معنای اعرضه و بیمیلی و کره است دیگه، عرشبت که زهده انه و فهیه غیر دالتن فی نفسها عرفن علی الرضا. پس بنابراین عرفن این تصرفات دال بر رضا نیست. این یک اشکال. اشکال دوم این که ما سابقا گفتیم چون در این ایام ثلاثه هیچ حیوانی از این تصرفات منفک نیست، پس جعل خیار می شود چی؟ کلب. برای دو مورد، سه مورد میشه. و باز اون چرا که ما سابقا اشکال کردیم و بعضی ها این اشکال ما را خواستن دفع بکنن، این دفع هم ضعفش روشن شد و منهو یظهر. و از همین حرفی که ما زدیم که اغلب این تصرفات دال بر رضا نیست، 95 درصدش دال بر رضا نیست، از این وجه ظاهر شد وجه نظر، وجه اشکال ما در دفع استبعادی که ما سابقا گفتیم. استبعاد ما را بعضی دفع کردن، حالا رد این دفع و ضعف این دفع هم با این حرفی که ما گفتیم چی شد؟ روشن شد. حالا چجور خواستن اون استبعاد ما را دفع بکنن؟ اون استبعاد ما این بود که الذی ذکرناه سابقا، سابقا گفتیم من عدم انفکاک اشتراء الحیوان من التصرف فیه فی الثلاثه، اغلب حیوانات در سه روز از این تصرفات خالی نیستن دیگه. فیکون و مورد الخیار، مورد خیار فی غایت ندره و جعل خیار می شود کلغو دیگه. حالا اون چه که در دفع این گفته شده است اینه، دقت بفرمایید، به ان القالب فی التصرفات وقوعها مع عدم الرضا باللزوم، غالب تصرفات وقوع تصرفات است با عدم رضا باللزوم. این تصرفاتی که مسقط نیست، چرا مسقط نیست؟ چون همراه با رضا نیست. پس اون چه که خیار برای خاطرش جعل شده است، این سر جای خودش باقی است. چون خیار مال کجا هست؟ جایی که تصرفات نوعاً داله بر چی باشه؟ بر رضا باشه. گفتن این تصرفات که مسقط نیست از باب اینه، غالبش وقوعها مع عدم رضا باللزوم، فلا یسقط به الخیار، با این تصرفات خیار ساقط نمیشه. ولی منافات ندارد که با اون تصرفاتی که دال بر رضا هست خیار ساقط بشه. ولی این دفع را ما قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ این ضعف دفعه، از فیه، زیرا که اگر همچه حرفی بزنیم، این تعلیلی که در روایت آمده است باید چی باشه؟ مستهجن باشه. چون امام گفته است لو تصرفه فلا خیاره، چون تصرف داله است بر رضا. خب ما میدونیم بعض افراد تصرف داله بر رضا نیست، اما چه وقت میگیم چون تصرف داله است بر رضا؟ جایی که حداقل 80 درصد تصرفات داله بر رضا باشه، 20 درصد داله بر عدم رضا باشه. در حالی که اینجا برعکس، 95 درصد تصرفات داله بر رضا نیست، 5 درصد داله است بر رضا. اون وقت بیان میگیم پس چون تصرف داله است بر رضا پس خیار ساقطه، این تعلیل جور نمیاد. وقتی مطلق میاریم که حداقل 80 درصد 90 درصد تصرفات داله بر چی باشه؟ بر رضا باشه. چرا ضعف و اشکال ما به این دفع روشن شد؟ این علتشه. از زیرا که پیداش بفرمایید. بله حالا خودم پیداش میکنم شده. بله از فیه انهازا، اگر چنانچه ما بخواهیم بگیم قالب تصرفات عرشبت که دال بر رضا نیست، یوجب و استهجان، این موجب می شود که مستهجن باشد تعلیل و سقوط به مطلق الحدث. بگیم تصرف اینجوریست که نوع اندال است بر رضا، تعلیل سقوط به مطلق حدث به انهو رضاون، این با این تعلیل اینجوری جور نیست. لأن المصحح لهذا التعلیل، وقتی میتونیم بگیم تصرف مسقط است، با اینکه علم داریم بعض از تصرفات بعض افرادش رضاست و بعض افرادش نیست، هو ظهور و هو فیه. وقتی تعلیل را به نحو مطلق میاریم که تصرف ظهور در رضا داشته باشد عرفن. و کجا ظهور دارد عرفن در رضا؟ جایی که غلبه باشد، 80% تصرفات داله بر رضا باشد. اینجا عکسه، 80% تصرفات داله بر رضا نیست. هو ظهور و هو فیه، باید تصرف ظهور در رضا داشته باشد عرفن، که این ظهور از چه راه بیاد؟ من اجل الغلبه، چون 80% تصرفات داله است بر رضا، اون وقت میتونیم به طور مطلق بگیم تصرف داله است بر رضا. فاذا فرض ان الغالب فی مثل هذه التصرفات، اگر فرض بشود اغلب این تصرفات وقوعها لا ان التزام للعقد، وقوع این تصرفات است بدون التزام به عقد، بلکه وقوع این تصرفات است مع العزم على الفسخ یا التردد فی الفسخ او الغفله فی المال، کان تعلیل الحکم على المطلق، ما حکم را روی مطلق تصرف بیاریم به هذه العله، با این علتی که این علت در اغلب افراد نیست بلکه در چقدر از افراد هست؟ در افراد کمی هست. کان تعلیل الحکم علی المطلق، ما حکم را روی مطلق تصرف بیاریم به هذه العله، بگیم چون تصرف دال است بر رضا، این علتی که الغیر الموجوده الا فی قلیل، این علتی که در قلیلی از تصرفات وجود داره، این طور تعلیل آوردن کان مستهجنا، این مستهجن هست. بنابراین این دو تا اشکال به قوت خودش باقی ماند. صلی الله علی محمد و آله اجمعین.